یکصد و نیم سالگرد.
صدای نصرالله خان مشیر دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه قاجار را به هنگام امضای فرمان مشروطیت می شنیدید. او می گوید انشاءالله در سایه مبارک همایونی اسباب ترقی دولت و اهالی مملکت ایران به نحو احسن فراهم آید و خداوند ذات اقدس همایونی را به سلامت بدارد که نکته ای از دقایق را در مرحمت نسبت به خانزادان فروگذار نفرمودند و شاه رضایت خود را اعلام می کند. از غلام حسین میرزا صالح چگونگی امضای فرمان مشروطیت را به دست مظفرالدین شاه می شنویم.
نخستین دستخط شاه برای افتتاح مجلس در روز تولد او صادر گردید و به وسیله میرزا حسین خان پسر صدراعظم به سفارت انگلیس برده شد. در این فرمان شاه متعهد شده بود که با تشکیل مجلسی در تهران و فقط در تهران موافقت کنه و تصمیمات اون رو توشیح کنه، امضا کنه. متأسفانه این که در مدت 25 روز اقامت در سفارتخانه در بحث‌های طولانی شرکت کرده بودند، نمیتونستن با این فرمان مختصر شاه موافقت کنند. بنابراین تجار و کسبه متأسفان اون رو نپذیرفتند. بعد از مخالفت با فرمان اول، فرمان دوم صادر شد. باز به همان تاریخ قبلی، خطاب به مشیر دوله بود باز و شاه باز میگفتش که با تشکیل مجلس از طبقات مختلف، مانند شاهزادگان، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار، اصناف موافقت داره و هر تصمیمی که اونها بگیرند مورد توجه قرار خواهد. این فرمان هم مورد قبول قرار نگرفت. در فرمان سوم که مکمل دستخط دوم بود، شاه با تأسیس مجلسی از منتخبین مردم موافقت میکرد و اینکه پس از تأسیس مجلس باید نظامنامه‌ای، یعنی در واقع قانون اساسی نوشته بشه. این فرمان سوم هم در واقع مورد موافقت کلی معترضان و متأثرین نبوده. پس از گفتگوی بسیار زیاد که انجام شد، حتی از طرف صدراعظم پیشنهاد شد که اسم این نهاد جدید رو بزن مجلس شورای اسلامی، ولی اونها مخالفت کردند و تنها با مجلس شورای ملی نظر خوشی داشتند. بالاخره فرمان چهارم در 18 جمادی‌الثانی در واقع، اما به تاریخ 14 جمادی‌الثانی که روز تولد شاه بود همونطوری گفتم صادر شد که مورد موافقت معترضان قرار گرفت و مطابق به اونم مراسم جشن و چراغانی برپا شد و 8 روز بعد از این تاریخ، یعنی در واقع تاریخ 18 جمادی‌الثانی، داغ بهارستان برای تشکیل مجلس در نظر گرفته شده از طرف مشیرالدوله به عنوان مقر دائمی مجلس اعلام کرد.
در 14 جمادی‌الثانی 1324، 13 مرداد 1285 شمسی و 4 اوت 1906 میلادی فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه می‌رسد. در این فرمان به صراحت از تأسیس مجلس شورای ملی سخن گفته می‌شود. چند روز بعد مهاجران معترض به تهران باز می‌گردند و مردم تهران از آنان استقبالی بی‌مانند می‌کنند. بهبهانی و طباطبایی یک راست به دیدار شاه می روند. آیین نامه انتخابات پارلمان تدوین می شود. انتخابات در اواسط شعبان برگزار می شود و در 18 شعبان مجلس شورای ملی یا همان مجلسی که به مجلس اول معروف است تأسیس می شود. مجلس با شتاب قانون اساسی را در 51 اصل تصویب می کند و به امضای شاه محتضر می رساند. مجلس اول که مجلسی انقلابی بود، در عمر کوتاه خود به دستاوردهای مهمی دست یافت. با درگذشت مظفرالدین شاه، محمد علی میرزای ولیعهد از تبریز به تهران می آید و به نام محمد علی شاه به سلطنت می نشیند. در دوران محمد علی شاه، با بسته شدن مجلس و استقرار دوران استبداد صغیر که به مهاجرت روشنفکران برجسته نهضت و انتقال مرکز انقلاب از تهران به تبریز برای اعاده مشروطه منجر شد، مجاهدین تبریز به فرماندهی ستارخان رهبری نیروهای مقاومت را بر عهده گرفتند. این نهضت انقلابی که برای مبارزه با شاه مستبد و دو نیروی امپریالیستی روس و انگلیس و بازگرداندن مشروطه تلاش می‌کند، از حمایت مسلمانان و غیر مسلمانان، زنان و جوانان، اقوام و عشایر و همه اقشار اجتماعی چون کارگران و دهقانان و طلاب و بازاریان و پیشوران برخوردار است و حمایت روحی نیروهای انقلابی بین المللی را نیز در پشت سر دارد. همایون کاتوزیان:
وقتی که محمد علی شاه استبداد صغیر برقرار کرد، کودتا کرد و مشروطه‌خواه رو در مرکز دست کم تارمار کرد، دو گروه بیشتر از همه نقش داشتن در وهله اول برای انداختن و خر کردن محمد علی شاه. یکی علمای نجف بودن که خیلی نفوذ داشتن و درست اون موقع مثلا فرض کنین اعلامیه میدادن که اگه سربازا به مردم تیراندازی کنن مثل محاربه با امام زمانه، از این قبیل شد. خیلی موثر بود اون زمان. و یکی هم خوانین و مالکان بزرگی که در انقلاب شرکت کردن، مثل سمسام سلطنه، مثل علی قلی خان سردار اسد و تمام ایل و تبارشون، فقط یکی دوتا که نبودم که اینا سرانشون بوده. همچنین از گیلان توسط سپهدار بعد سپهسالار تونکاپونی و فتح الله خان اکبر که بعد معروف شد به سپهدار رشتی. از آذربایجان هم که همینطور مجاهدین آذربایجان حرکت کردند و این مجموعه بودن که در مرحله دوم در سال 1909 موفق شدن که تهران رو فتح بکنن و محمد علی شاه رو از سلطنت خلع بکنن و از ایران اخراج بکنن.
دکتر همایون کاتوزیان، مؤلف کتاب دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی. تحت فشار این نهضت و بازی‌های سیاسی روس و انگلیس، محمد علی شاه با اعاده قانون اساسی و انجام انتخابات برای مجلس دوم موافقت می‌کند. پیشنویس قانون جدید به امضای محمد علی شاه می‌رسد. در همین زمان نیروی تزاری نیز در شمال و در قزوین مستقر شده است. استقرار این نیرو تا سال 1917 یا سال انقلاب اکتبر روسیه به طول می‌انجامد. دکتر منصور اتحادیه می‌گوید:
شمال ایران به خصوص آذربایجان تحت اشغال روس‌ها بود، برای اینکه روس‌ها برای اینکه تبریز محاصره بود و بهانه اینکه فرنگی‌ها از گرسنگی توی قحطی تبریز از بین خواهند رفت، قشون وارد کردن به تبریز که خب قیام تبریز رو شکستن و دیگه هیچ وقت ایران رو ترک نکردن، قشون روس ترک نکرد تا جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه. مملکت شورش بود، پولی شدید بود و باید یادمون نره که توی همچین جویه که مجلس دوم انتخابات اجرا میشه و باز میشه.
پس از فتح تهران به دست نیروهای مشروطه‌خواه، یعنی مجاهدین تبریز، بختیاری‌ها و مجاهدین گیلان، محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده می‌شود. در تهران مشروطه‌خواهان مجلس عالی را تشکیل می‌دهند و به حکم این مجلس شاه از سلطنت خلع می‌شود و پسر 12 ساله او به نام احمد شاه به سلطنت می‌رسد. عزادالملک رئیس ایل قاجار نایب السلطنه اعلام می شود. در 26 مرداد 1288 هیئت مدیره موقت مرکب از 12 مشروط خواه برجسته به جای مجلس عالی کار اداره موقت کشور و برچیدن بساط استبداد صغیر را به دست می گیرد و محکمه نظامی برای رسیدگی به جرایم مخالفان اصلی مشروطه تشکیل می شود. شیخ فضل الله نوری، مجتهد برجسته و 5 تن دیگر به جرم مخالفت با مشروطه محاکمه و به اعدام محکوم می شوند. اعدام این مجتهد اجماع توده ها و فتوای علمای نجف را در پشت سر دارد. با خانم دکتر منصور اتحادیه، نظام مافی، مؤلف کتاب‌هایی چون احزاب سیاسی در مجلس اول و دوم، انفصال هرات و اینجا تهران است، به وقایع دوران مجلس دوم تا تعطیل آن نظر می‌اندازیم.
مجلس دوم بعد از 18 ماه که مجلس اول به توپ بسته شد، دیگه مجلس بسته بود، دوباره راه اندازی شد، باز شد. تا اون موقع محمد علی شاه رفته بود تبعید به روسیه، احمد شاه 13 ساله به سلطنت رسیده بود با نیابت سلطنت عزادالملک. به یاد داشته باشیم که شاه صغیر، نایب سلطنه، حکومت دست اون ریاست دولت، ولی در واقع نهاد سلطنت خیلی ضعیف شده و مجلس و دولت این دوتا رو به رو همند دیگه، دربار و شاه نقشی نداره تو این دوره.
احزاب جدید تشکیل می شوند: حزب دموکرات با گرایش سوسیال دموکراسی و حزب محافظه‌کار اعتدالیون. منصوره اتحادیه، نظام مافی.
چیز جالبی که اتفاق میفته در مجلس دوم تشکیل احزاب سیاسیه. در دوره مجلس اولم هست، یعنی تو مجلس نه ولی خارج از مجلس یه گروه اجتماعی عامیون هستن که اینا سوسیالیست های خیلی تندروی انقلابی هستن که از باکو هم هدایت می شدن. در این دوره اجتماع این عامیون که بهشون مجاهد هم می گفتن خودشون رو معرفی میکنن به عنوان حزب دموکرات و میگن انقلابی نیستیم، وابسته به باکو نیستیم. ولی دو نفر از اعضای مهمش رسول زاده است و حیدرخان عماقلی که هر دو از باکو اومده بودن، اصلا قفقازی بودن و اینا یه کمیته در خارج از مجلس داشتن که در واقع به وکلای دموکرات می گفتن چطور رأی بدین توی مجلس. حزب انقلابی نیست ولی یه حزبی است که به هر حال کاملا چپیه، یک نظام نامه و مرام نامه بسیار منظم داره که الهام گرفته از روسیه است و برنامه های خیلی مهم مالی دارن، اقتصادی مالی. مثلا یکی از برنامه ها تقسیم زمینه که بانک بخره از مردم و خالص نجات هم رو تقسیم کنن بین اداره. خیلی تاثیر گرفتن از عقاید لنین. مثلا لنین عقیده داشت که باید از طریق یه حزب فعالیت کرد که خب اینا تشکیل میدن و یه روزنامه دارن به نام روزنامه ایران نو که رسول زاده این روزنامه رو اداره میکنه که در واقع مرام سوسیالیسم رو با زبان عادی که مردم بفهمن توضیح میده. هوادار زنها، درباره زنها مینویسه، خیلی از زنها به ایران نو نامه مینویسن تو این دوره. در مقابل این حزب، حزب اجتماعیون اعتدالیون هست که میانه روه و در واقع برای مقابله با دموکرات ها عضویت سیستماتیک نیست، منسجم نیست و برنامه‌اش هم خیلی چیز مشخصی نیست. اجتماعیون اعتدالیون روزنامه مجلس رو چاپ میکردن. دو حزب خیلی کوچیکی دیگه هم در مجلس دوم هست، یکی لیبرال ها بودن و یکی اتفاق و ترقی که الهام گرفته از حزب اتفاق و ترقی عثمانی بود.
هفته آینده از پایان کار مجلس دوم میگوییم که آن را پایان دوران انقلاب مشروطیت میدانند.